رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 6:30 صبح سه‌شنبه 29 سرطان سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب یکشنبه 18 جولای سال 2016 میلادی در واشنگتن. با امید از اینکه صحت و سلامت باشین، برنامه این ساعت با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
حمله یک نوجوان افغان با تبر به مسافرین قطار آهن در آلمان، امیدواری واشنگتن مبنی بر ادامه همکاری انقره در جنگ علیه داعش و کشته شدن غیر نظامیان در اثر حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه.
بعد از تفصیل اخبار، در کنار دیگر گزارش‌ها از جهان، آخرین تحولات در نشست حزبی جمهوری خواهان را که برای انتخاب نامزد این از برای مقام ریاست جمهوری دایر شده است، مستقیما از محل این نشست خواهید شنید. امید تا آخر این برنامه که من ژیلا سمی میزبانان هستم با ما باشید. تفصیل اخبار از میرویس رحمانی میشنوید.
با تقدیم سلام. یک نوجوان افغان شب گذشته با تبر و چاقو بر شماری از مسافرین سوار بر یک قطار آهن در آلمان حمله کرد و چند مسافر را زخمی کرد. وضعیت چند زخمی وخیم می باشد. این نوجوان افغان که 17 سال عمر داشت و بدون سرپرست به آلمان آمده بود، هنگام فرار از محل این حمله توسط پلیس کشته شد. به اساس گزارش‌های اولیه، در این حمله بین 10 تا 15 نفر زخمی شده است. تاکنون انگیزه این حمله روشن نمی باشد. ویکیلیکس می گوید که تا چند روز دیگر اسناد محرمی را در مورد ساختار قدرت سیاسی در ترکیه افشا خواهد ساخت. ویکیلیکس که یک سازمان افشاگر است، روز دوشنبه در حساب تویتر خود نوشت که نخستین دسته این اسناد شامل بیش از 300 هزار ایمیل و بیش از 500 هزار سند خواهد بود که بیشتر آن به زبان ترکی می باشد. ویکیلیکس می گوید که حکومت ترکیه تلاش خواهد کرد تا نشر این اسناد را سانسور کند. به گفته ویکیلیکس، بیشتر این اسناد رازهای سیاسی را افشا می کند که سبب وقوع کودتای ناکام در ترکیه شد. ویکیلیکس در یکی از توییت های خود گفته است که نه حامی و نه مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه می باشد و تنها می خواهد حقیقت برملا گردد. به گفته ویکیلیکس، اسنادی که افشا خواهد شد می تواند به حزب عدالت و توسعه هم کمک کند و هم آسیب برساند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان می گوید در صورت اعاده مجازات اعدام در ترکیه، آن کشور نمی تواند عضویت اتحادیه اروپایی را به دست بیاورد. ژیلا سمی با جزئیات بیشتر.
صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در یک صحبت تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفت که اتحادیه اروپایی و آلمان با اعاده مجازات اعدام در ترکیه شدیداً مخالف می باشند. ترکیه در سال 2004 به خاطر پیوستن به اتحادیه اروپایی مجازات اعدام را لغو کرد. انگلا مرکل همچنان از رئیس جمهور ترکیه خواست تا با کودتاچیان برخورد متناسب و مطابق قانون صورت گیرد. از جانب دیگر، صدر اعظم آلمان در صحبت با آقای اردوغان نگرانی خود را در مورد گستردگی بازداشت و اخراج نیروهای نظامی و کارمندان ملکی در ترکیه ابراز کرد.
به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه و افزایش احساسات ضد آمریکایی در میان ترک‌ها، ایالات متحده از رهبران سیاسی ترکیه خواستار خیشتنداری و پرهیز از لفاظی‌های آتشین شد. جزئیات بیشتر را نسرین محمود عزیزی تقدیم می‌کند.
مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه در مورد ادامه همکاری نظامی بین واشنگتن و انقره، به ویژه در جنگ علیه داعش، ابراز اطمینان کرد. این در حال است که سلیمان سویلو، وزیر کار ترکیه، روز شنبه واشنگتن را به دست داشتن در کودتای نظامیان در ترکیه متهم کرد و گفت فتح الله گولن، یک روحانی متنفذ ترکی مستقر در آمریکا، طراح اصلی این کودتا بوده است. اما جان کری وزیر خارجه ایالات متحده اتهامات مبنی بر دخالت واشنگتن در کودتای نافرجام ترکیه را محکوم کرد و گفت مطرح ساختن اتهامات مبنی بر دست داشتن امریکا در کودتای ترکیه غیر مسئولانه است.
در اثر دو حمله انتحاری بر پوسته های اردوی یمن در نزدیکی شهر مکلا مرکز ولایت هدرموت حداقل 10 نفر کشته شد. در میان کشته شدگان 5 غیر نظامی نیز شامل است. مسئولیت این حمله را شاخه القاعده در یمن بر عهده گرفته است. جنگ داخلی یمن بین نیروهای وفادار به حکومت آن کشور و شورشیان حوثی سبب شده تا جنگجویان اسلامگرا من جمله اعضای القاعده و داعش در پی تقویت حضورشان در آن کشور شوند. در اثر حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در شهر منبج در شمال سوریه حداقل 20 غیر نظامی کشته شد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در برتانیا با بیان این مطلب افزود که این حملات روز دوشنبه در بخش شمالی منبج انجام شده است. ناظر حقوق بشر سوریه افزود که از آغاز عملیات بازپسگیری منبج از نزد داعش در اواخر ماه می امسال تا کنون بیش از 100 غیر نظامی در اثر حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در منبج و اطراف آن کشته شده است. شورشیان سوری متشکل از اعراب و کردها تلاش دارند تا با حمایت هوایی این ائتلاف جنگجویان داعش را از منبج بیرون برانند.
اداره جهانی مبارزه با دوپینگ از کمیته بین المللی المپیک خواست تا بر شرکت همه ورزشکاران روسی در بازی‌های المپیک امسال در شهر ریو ممنوعیت وضع کند. این اداره همچنین خواستار عدم اشتراک تمام مقام‌های روسی در این بازی‌ها شد. این در حال است که یافته‌های یک تحقیق دست داشتن مقام‌های دولتی روسیه را در دوپینگ گسترده ورزشکاران آن کشور در بازی‌های المپیک زمستانی 2014 در شهر سوچی فاش ساخته است. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن اعلام حمایت از این تحقیق در مورد آنچه او مداخله سیاسی در ورزش خواند هشدار داده است. و تریسا می صدر اعظم جدید بریتانیا به خاطر بحث روی چگونگی خروج کشورش از اتحادیه اروپایی روز چهارشنبه با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار می کند. این نخستین سفر خارجی خانم می به حیث صدر اعظم بریتانیا خواهد بود. سخنگوی صدر اعظم بریتانیا گفت قرار است تریسا می پس از سفر به آلمان روز پنجشنبه به فرانسه برود و به خاطر بحث روی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی حملات اخیر در شهر نیس و همکاری دو کشور در ارتباط به مسائل ضد دهشت افغانی با فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه بحث کند. پایان خبرها.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
زنان بیوه در افغانستان به چه نوع مشکلات مواجه هستند؟ از زبان خودشان می شنویم.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
کودتای ناکام شام جمعه در ترکیه در نظر بعض افغانها میزان محبوبیت حکومت در بین مردم آن کشور را نشان میدهد، اگرچه اجرا و ناکامی این کودتا با پرسش های موج است. شکوفه سحر مسئول افغان مقیم شهر استانبول انگام بروز کودتا در لیلیه پوانتون بود. او در مورد این کودتا و نظرات شهروندان ترکی درباره کودتای ناکام ترکیه با رادیو آشنا صدای امریکا تلفنی صحبت کرده است که میشنویم.
ما در لیلیه بودم. فقط این ستیزه و تشنج در بین مردم خلق کرد که در افتخط یک مشاجره و مباحثه که نمیدانستن و کدام دومی عمل بکوشن، ولی بیشتر از اینکه مردم را از طریق با برانگیختن احساسات مذهبیشان از طریق مساجد اونا را دعوت میکرد و روانه شدن در سرک ها، مردم بیشتر خیستن و در سرک ها چی کردن؟ در افتاد کوشش استادگی را کردن و کوشش ازیره کردن که این کودتا را بالاخره ختم بسازن و اساتید را بیشترشان حتی با دستای خود برای دستگیر کردن و اونا را بعضی از کسایی که یکم برای طرفدار خشونت اینا بودن اونا را قد کشتن، با وجودی که در این حال اساکر بودن که صدا می زدن از این کودتا خبر نداشتن و اونا آورده شده بودن اونجا به خاطر وظیفه‌ای.
بله.
ولی مردم از این که احساسات وطن دوستیشان برکت برخیسته بود، اونا کوشش ساده کردن از این کودتا را می کردن.
خود مردم ترکیه چی فکر میکنن؟
مردم ترکیه قسمی که گفتم هستن کسایی که فکر میکنن آقای فتیح الله گلن که در امریکا دست داشته به این کودتا، ولی کسایی دیگه فکر میکنن که خود را بیشتر یعنی سکولار میگیرن و طرفداری از دموکراسی و اینا. اونا فکر میکنن که امیر نظام فعلی ترکیه بیشتر رو به اتوکراسی یا حکومت مطلق میره و به می دلیل ای برکت دست خود دولت فعلی ترکیه یا آقای اردوغان می باشه.
به نظر شما دموکراسی در از مدت، مدنیت و پیشرفت ترکیه و مردم ای کشور در برهم نخوردن بیشتر اوضاع در ترکیه در زمان کودتا چی رول داشت؟
از این که خب به هر نوعش حکومت فعلی برقد با انتخاب مردم و عمل کردن دموکراسی در حقیقت انتخاب شده.
بله.
و به دلیل از این که مردم امو انگیزه دفاع از خاک و از دموکراسی و از انتخاب خود و از دولت و نظام و رژیم فعلی خود در وجودشان هست و مو دلیل می بینم که مردم ترکیه بیشتر انگیزه دارن برای دی که بخیدن، قیام بکنن و استادگی بکنن در مقابل انتخاب خود، در مقابل طرفداری از دموکراسی، از خاک و از دولت رژیم فعلی خود.
صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 6:42 صبح به وقت افغانستان است. در ادامه گزارش ها، در حالی که ترکیه مصروف دستگیری و توقیف هزاران نفر پس از کودتای نافرجام در آن کشور است، ایالات متحده و اتحادیه اروپا از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواستند تا به حاکمیت قانون و حقوق بشر احترام بگذارد. شرح بیشترین گزارش را از خالد مفتون میشنوید.
پس از کودتای نافرجام در ترکیه و تعلیق وظایف هزاران پلیس در آن کشور، متحدان اروپایی انقره نگران تنفیذ قانون و وضعیت کسانی هستند که به زن پیوند داشتن با این رویداد از وظیفه سلوک‌دو شده و مورد پیگرد قرار می‌گیرند. پیام واشنگتن با بروکسل بسیار واضح است. پس از کودتای نافرجام، اردو از حکومت منتخب ترکیه حمایت می‌کنند. در این حال، ایالات متحده و اتحادیه اروپا ناظر اقدامات ترکیه پس از کودتای ناکام در آن کشور هستند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده پس از ملاقات امتیان اروپایی خود در بروکسل گفت که کشورش خواهان تطبیق عدالت بالای کسانی است که دست به کودتای نظامی زدند، اما هشدار داد که ترکیه نباید زیاده روی کند.
We stand squarely on the side of the elected leadership in Turkey.
ما در کنار رهبری منتخب ترکیه ایستاده ایم. من و رئیس جمهور باراک اوباما این مطلب را در زمان وقوع وقایع بیان داشتیم. ما از حکومت ترکیه می خواهیم تا آرامش و ثبات را در سرتاسر کشور حفظ کند و به اصول دموکراسی در این کشور احترام بگذارد. ما یقیناً که در محاکمه کشانیدن مسئولین این کودتا همکاری می کنیم، ولی هشدار می دهیم که حکومت باید به قوانین احترام بگذارد.
پس از کودتا نافرجام، رئیس جمهور ترکیه که در میان شماره از حامیان حکومت آن کشور سخنرانی میکرد، در پاسخ به تقاضای شماره از حامیان خود که به صورت شعارگونه خواهان مجازات اعدام کودتاچیان بودند، گفت که چون این موضوع باید در پارلمان آن کشور مورد بحث قرار گیرد. همزمان با اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده فدریکا موگورینی، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا نیز از مقامات ترکیه خواسته است تا حاکمیت قانون را در آن کشور حفظ کنند و هشدار داد که ارگاه مجازات اعدام در آن کشور اثر گرفته شود، امید پیوستن ترکیه به اتحاد اروپا قطع خواهد شد.
ما اولین کسان و خودم شخصا نخستین کسی بودم که در جریان آن شب هیجان‌انگیز گفتم که ضرور است تا نهادهای مشروع باید محافظت شوند. ما کسانی هستیم که امروز هم میگوییم که باید قانون و مقررات در آن کشور حفاظت گردد و هیچ بهانه برای هیچ تدبیر برای دور ساختن آن کشور از آن وجود ندارد.
ترکیه در حال حاضر فقط کنونسین حقوق بشر اتحاد اروپا را امضا کرده است، کنونسینی که مجازات اعدام را به صورت کلی منع قرار داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و حامیان او فتح الله گلون روحانی ناراضی ترک را که در ایالات متحده آمریکا زندگی می کند بعد از داشتن در کودتا متهم کرده و خواستار استرداد وی به ترکیه شده است. اما آقای گولن در صحبت با صدای آمریکا گفت که دولت برگزیده مردم ترکیه قابل احترام است و اتهام کودتا علیه خود را رد کرده است.
این یک سناریو است امکان دارد، اما برای یک مؤمن مثل خودم من نمیتوانم بدون مدرک کسی را متهم کنم. این میتواند یک دروغ باشد، این میتواند یک اتهام نادرست باشد و من از این تهمت به خدا پناه میبرم.
در این حال شاهین دادخواه تحلیلگر روابط بین‌المللی مستقر در ترکیه به این باور است که کودتای ناکام در آن کشور موجب خواهد شد تا حزب حاکم بر رهبری رجب طیب اردوغان کارهایی را انجام دهد که در گذشته قادر به انجام آن نبود.
خب ببینید، حزب در توسعه کارهایی که نمیتونست انجام بده، این عمل باعث شد که یه فرصتی در اختیار حزب عدالت توسعه قرار بگیره که بتونه مخالفینی که در ارتش بودن به نوعی تصفیه کنه. این بهترین فرصت برای حزب عدالت توسعه خواهد بود. با توجه به اینکه حزب عدالت توسعه با پشتیبانی مردمی که در این موضوع از حزب و دولت به عمل آوردن، به نوعی جایگاه خود اردوغان و خود حزب عدالت توسعه رو تقویت کرده و مسلماً حزب عدالت توسعه و خود اردوغان از این فرصت استفاده خواهد کرد.
در این حال بن علی یلدرم صدراعظم ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که تا حال حکومت آن کشور 7543 نفر را به ارتباط کودتای نظامی در آن کشور دستگیر کرده است. علاوه بر آن وظایف 2745 تن از اعضای قضایی، 1500 تن از کارمندان وزارت مالیه و 8777 تن از کارمندان وزارت داخلی آن کشور به حالت تعلیق در آمده است، اقدامی که موجب نگرانی ایالات متحده و متحدین اروپاییان شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
توجه نمایید به گزارش بعدی ما. زمانی که کارها در اروپا به بن‌بست می رسد، تمام نگاه ها به انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دوخته می شود تا یک رای حل را جستجو کند. اما مرکل در بسا موارد تا آخرین لحظه اقدام نکرده و بعد حداقل مورد نیاز را ارائه می دهد. با خروج غیر مترقبه بریتانیا از اتحادیه اروپایی، باز چشم ها متوجه برلین است تا خطر را از این اتحادیه‌ای که 27 کشور عضو آن است رفع کند. آژانس خبری رویترز در مورد گزارش تحلیلی را تهیه کرده که برگردان آن را از من ژیلا صمیمی میشنوید.
باوجود
که همه انتظار دارن انگلا مرکل رای حل را برای اتحادیه اروپایی که با خروج بریتانیا با بحران مواجه شده است دریابد، طبق معمول خانم مرکل که یکی از قدرتمندترین و با تجربه ترین رهبران اروپایی است، با زمان به جلو رفته و قبل از رفتن به مرخصی 3 هفته‌ای، بدون آنکه نظر خود را فاش سازد، و دیگران فرصت داده است تا اختلافات خود را حل و فصل کنند. هنوز نتایج آرای بریتانیا در مورد خروج از اتحادیه اروپایی حساب نشده بود که سیمگار گابریل، معاون خانم مرکل که رهبر حزب چپ میانه رو سوسیال دموکرات است، و مارتین شولز، رئیس پارلمان اروپایی، با عجله یک پلان دفقره ای را برای بنیادگذاری دوباره اروپا پیشکش کردند. این دو سیاستمدار با ابراز تأسف از اینکه شهروندان در مورد توانایی اتحادیه اروپایی برای ارائه یک آینده بهتر شک دارند، خواهان یک اروپای بیشتر فدرال شدند که کمیسیون اروپایی به عنوان دولت آن ایفای وظیفه کرده، بیشتر انعطاف پذیر بوده و به جای سیاست‌های اقتصادی سخت گیرانه و ریاضتی رو به پالیسی‌های رشد گرایانه بیاورند. ولفگنگ شایبله وزیر مالیه آلمان مکررن این مفکوره ها را و نیاز به هزینه های محرک اقتصادی را رد کرده و روی بودجه متوازنه که تا سال 2020 پلان گذاری شده تاکید می کند. این اقدامات در زمان صورت می گیرد که بسیاری مردم در اروپا از برلین تقاضا دارند تا برای سرمایه گذاری گسترده در زیر ساخت ها قرضه بدون بهره بگیرد. شایبله قبول نمی کند که کشورهای مانند آلمان که مازاد تولیدات ناخالص داخلی آن 8% است و کشورهایی که کسر بودجه دارند کمک کند تا بودجه خود را با مصرف بیشتر در سرمایه گذاری دولتی و افزایش مصرف تنظیم کنند. وزیر مالیه آلمان اضافه می کند که آن ده افراد که خواهان یک جهش جسورانه فدرال به جانب ادغام هستند در درک این که ناراحتی عمومی مردم از اتحادیه اروپایی منجر به رأی‌گیری بریتانیا شده است ناکام ماندند. این ناراحتی همچنان به شک و تردیدها در مورد اتحادیه اروپایی در نقاط دیگر اروپا هم منجر شده است. محافظه‌کاران سابقه دارتر اروپایی به این عقیده‌اند که اگر کمیسیون اروپایی قادر به انجام وظیفه‌اش نیست، زمان آن فرا رسیده که کشورها امور را در اختیار خود گیرند. در حال حاضر مباحث زیاد در آلمان در مورد بیرون رفت از تکان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی که دومین اقتصاد بزرگترین اتحادیه بود جریان دارد. وزرای خارجه آلمان و فرانسه که اردو سوشیال دموکراتند یک پیشنهاد مشترک متفاوت را برای اتحادیه اروپایی ارائه کردند که توجه آن بیشتر بر امنیت داخلی و خارجی، اداره مهاجرت ها و جریان پناهجویان، تقویت اقتصاد و اشتغال زاییست. این پیشنهاد از جانب مرکل استقبال شده است. اما اینکه او حاضر است پلان وزیر مالیه کشورش را نادیده گرفته و قبل از انتخابات فدرال که سال آینده است این خطر سیاسی را متقبل شود، در این مورد جای شک وجود دارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا آشنای شما.
و حال در ارتباط به جلسه حزبی معرفی دونالد ترامپ از سوی جمهوری خواهان که امروز جلسه در شهر کلیولند ایالت اوهایو آغاز شد، همکار ما محمد هاشم عبیبزاده برای پوشش خبری ای نشست در کلیولند می باشند و اونا روی خط مستقیم تلفن با ما قرار دارن. آقای عبیبزاده سلام، اگه لطف کنین بفرماین از آخرین رویدادهایی که امروز رخ داد به این جلسه.
بله بله، قرار است دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه امشب به خانم خود ملینا ترامپ در این نشست به معرفی بگیره و همچنان گفته میشه که در گذشته خانمشان زمانی که در سخنرانی ها اشتراک میکردن سخنران درست نبودن، ولی این بار گفته میشه که سخنرانی همسر آقای دونالد ترامپ پر از عاطفه و پر از محتوا خواهد بود.
درست. و در ارتباط به رویدادهایی که امروز رخ داد، مثل که مظاهرات بود، اعتراضات بود، اگر در یک قسمت صحبت کنین.
بله، البته امروز اعتراضات مختلفی در شهر کلیولند ایالت اوهایو راه اندازی شد. گروه های به حمایت از دونالد ترامپ که تعدادشان کمتر بودند، ولی گروه های دیگری از مردم که از سایر ایالات در اینجا جمع شده بودند و از خود ایالت اوهایو هم بودند و از خود شهر کلیولند هم برخلاف دونالد ترامپ به تظاهرات پرداختند. پلیس کوشش میکرد که تمام مظاهره کنندگان در یک ساحه نگه دارد تا از بروز خشونت جلوگیری شود. در بعض جاها افراد به طرفداری از سیاه پوستان صدا بلند می کردن و همچنان به طرفداری از نیروهای امنیتی صدا بلند می کردن، چرا رئیس اواخر چندین افسر پلیس در ایالات مختلف کشته شد.
بله.
همچنان در ضمن ازی مظاهره کنندگان خواستار ازی بودن که دونالد ترامپ نباید من حیث نامزد حزب معرفی شه. به خاطر کنه فکر میکنن که دونالد ترامپ یک شخص متعصب است، یک شخص از که از تبعیض کار میگیره. و با امید ارتباط امروز اعضای انجمن اسلامی امریکایان با برگزاری کنفرانس در شهر کلیولند ایالات متحده بر آنچه انتخاب کردن که آنها را موقف ضد اسلامی و ضد مهاجرت دونالد ترامپ و برخی از اعضای نمایندگان حزب میخوانند. نهاد عواد رئیس مدیر اجرایی این انجمن گفت که جمهوری خواه از دیر زمان بیسو از حراس من حیث یک ابزار برای ایجاد فاصله بین مسلمانان امریکایی و سایر امریکایان استفاده کرده.
بله.
با او گفت که تعصب این تعصب دینی تمام امریکایی ها را اهم از مسلمانان و غیر مسلمان ها را من حیث یک ملت صدمه می زنه.
بله.
سخنرانی هایی که در جریان نشست امروزی صورت گرفت هم بیشتر انتقادی بود بر رئیس جمهور براک اوباما و بر هیلری کلینتون که وزیر خارجه در حکومت براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده بود. اکثرا سخنرانای حزب جمهوری خواه وقتی که برای استیش بالا می شدن از همین زاویه صحبت می کردن و بیشتر می گفتن که براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و هیلری کلینتون و پالیسی های اینا بالاخره ایالات متحده را آسیب پذیر ساختن. ولی اون چیزی که در این روز بحث نشد وجود از این که گفته می شد که نشست جمهوری خواه یک جای امن بر خود جمهوری خواهان است و می توانند به هر گونه‌ای که بخواهند صحبت کنند و هیچ مزاحمت برشان ایجاد نمی شد. این بود که در مورد مسلمان ها بحث نشد، در مورد موقفی که خود دونالد ترامپ داشت در مقابل مهاجرین، در مقابل از این صحبت ها نشد تا حالا. ولی تا حالا معلوم نیست اگر خود دونالد ترامپ به وای در این مورد صحبت بکنند او یک بحث جداگانه.
درست. فقط کوتاه اگر لطف کنین یک 30 ثانیه وقت داریم که اگر بگوین رسما امروز به وقت افغانستان چند بجای آقای ترامپ رئیس نامزد معرفی میشه.
بله، امروز معرفی نمیشه. البته نتیجه از این که چی وقت دونالد ترامپ من حیث نامزد اعلان خواهد شد یا نخواهد شد در روز آخر از این نشست واضح میشه.
بله، یک جان تشکر آقای عبدزاده.
تشکر.
و حال که نوبت به پیشگوی اوضاع ایجابی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز سه‌شنبه رسیده است، یادآور میشیم که کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19، آسمان صاف بوده، قندهار 41-24، اما فرا با داشتن 42 درجه سانتیگرید گرم‌ترین و زیباق با منفی 3 درجه سانتیگرید سردترین منطقه در افغانستان پیشبینی شده است. و در اینجا در واشنگتن دی سی جایی که همه روزا نشرات ما را میشنوید در بعد از ظهر روز دوشنبه نخست باران شدید اما کوتاه مدت صورت گرفت و پس از آن آسمان صاف گردید.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. یک نوجوان افغان شب گذشته با تبر و چاقو بر شماری از مسافرین سوار بر یک قطار آهن در آلمان حمله کرد و چند مسافر را زخمی کرد. وضعیت چند زخمی وخیم باشد. این نوجوان افغان که 17 سال عمر داشت و بدون سرپرست با آلمان آمده بود هنگام فرار از محل این حمله توسط پلیس کشته شد. ویکیلیکس میگوید که تا چند روز دیگر اسناد محرمی را در مورد ساختار قدرت سیاسی در ترکیه افشا خواهد ساخت. ویکیلیکس که یک سازمان افشاگر است روز دوشنبه در حساب توییتر خود نوشت که نخستین دسته این اسناد شامل بیش از 300 هزار ایمیل و بیش از 500 هزار سند خواهد بود که بیشتر آن به زبان ترکی میباشد. ویکیلیکس میگوید که حکومت ترکیه تلاش خواهد کرد تا نشر این اسناد را سانسور کند. به گفته ویکیلیکس بیشترین اسناد رازهای سیاسی را افشا میکند که سبب وقوع کودتای ناکام در ترکیه شد. و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید در صورت اعاده مجازات اعدام در ترکیه آن کشور نمیتواند عضویت اتحادیه اروپایی را به دست بیاورد. پایان خبرها.
رویدادهای خبری امروز در کابل. وزیر معارف افغانستان قرار است با رؤسای معارف 34 ولایت در مورد مشکلات آنان و گسترش معارف در آن ولایات صحبت کند. قرار است شاروار کابل و مقامات نهاد دموکراسی بین المللی در ارتباط به جلوگیری از فساد در شاروار کابل صحبت کنند. نمایندگان جامعه مدنی از ولایت تخار در مورد سوء استفاده از قدرت توسط پلیس محلی در آن ولایت تای کنفرانس با خبرنگاران صحبت خواهند کرد و تیم‌های ورزشی زنان بایسکل سوار به مناسبت هفته کمپین مبارزه با مواد مخدر مسابقات دوستانه‌ای در کابل خواهند داشت. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. امیدوار هستیم که روز خوش را در پیش رو داشته باشین و برنامه تلویزیون آشنا و برنامه های شامگاهی رادیو آشنا را گوش کنن. رادیو آزادی روی عین موج تا تقریبا 30 ثانیه دیگه برنامه خود با آخرین اخبار و گزارش‌ها آغاز می‌کنم. خدایا رو مددگار همه‌تان، روزتان خوش.